سعی کن معرفی کنی. حالا فرضی میگم 20 تا، ممکنه بگن مثلا 60 تا. هر کسی که بره اونجا خب یه گزینشی از اونایی که اون چیزایی که به دست میاره رو جمع میکنه دیگه. به نظرم میاد اصلا ردیف ایرانی اینجوری شکل گرفته، انگار یک روزی تصمیم گرفته شده که ما بیایم یه متد درست کنیم. شاید چون من حداقل به دست نیاوردم ریشه در کجاست، به نظرم هم گنگه این که ردیف اصلا کی شکل گرفت، کی درست کرد، یعنی شخصش، ایده مرکزیش
هم که فرمودید روایات هم مختلفه. ما ردیف های مختلف داریم، میرزا عبدالله داریم، آقا سنگودی داریم، موسی خان داریم.
آره، یک انگار که یک گفتمانی یه زمان شکل گرفته که ببینید داریم، ما باید الان یک چیزی در دست داشته باشیم. نشستن اینو درست کردن، به تبع اون موقع محدود بودن، نمیتونستن همه رو به دست بیارن. الان هم آینه دار اگر تلاش میکنه، به واقع خودمون باورمون این هست که به دلایل زیادی که ربطی به نگرانی از مرگ موسیقی نداره، به دلایل زیادی دسترسیمون به اصلی ترین روایت ها بسیار محدوده، شاید اصلا بعضی جاها نیست، و وقتی اصلش وجود نداره ما نمیتونیم ادعای داشته باشیم که میخواییم یک روایت جدید. ولی تلاش هست، تلاشی است که میگردیم با به قول معروف دیشیخ با چراغ همی گشت گرد شهر شدیم، الان داریم میگردیم. شاید یک وقت
بقیهش مشکل پخش نداره بگو.
داریم میگردیم یهو دایی عباس رو پیدا میکنیم که از زیارت من، یهو کشت پرور رو پیدا میکنیم که یک زمان کشت پرور، آقای کشت پروری که شما تو این فستیوال دیدید، ایشون به دلیل شغلش که ژاندارم بوده در تمام روستاهای مناطق اشکورات میگشته. اونجا که میرفته اون روستایی ها ازش پذیرایی میکردن در آیین ها، و آیین که میگیم در مناسک زندگی زیستیشون میدیدتشون. ما باید همچین افرادی رو پیدا کنیم که ببینیم چی از گذشته یاد گرفته، و الان سعی کنیم اینا رو به یک شکلی، حالا تا جایی که میشه، چون کشت بربر اومد دو تا رپرتوارشو در دو، یکی اختتامیه، یکی هم یه حدود 1:20 هم توی یکی از اجراها که من ازش قول گرفتم یک بارم دعوتش کنیم بیاد توی استودیو ازش ریکورد بریم. یا مثلا دایی عباس رو بردیم استودیو یه مقداری ریکورد کردیم ازش. امیدمون این هست که بله، به قول شما در تاریخ اگر 20 سال دیگه برگردن با این دار نگاه کنن، اسناد جدیدی به موسیقی، به آنچه که موجوده اضافه شده باشه. اما فارغ از این موضوع، بدون در نظر گرفتن این موضوع که آیا ما داریم کار ارزشمندی میکنیم، همونطور که احسان گفتش، ما هدف اصلی آینه‌دار رو علاوه بر ثبت و ضبط، قدردانی از سرو قامتان موسیقی ایران، کسانی که مثل سرو کشمر که توی شاهنامه اومده، وقتی سرو کاشمر یا کشمر رو بریدن، تمام ایرانیان داغدار این موضوع شده بودن، چون اون سرو رو توی، حالا باز تو شاهنامه میخونیم، حمید مصدق هم یک شعری این رو آورده، اونو زرتشت تخم اون سر رو از بهشت میاره و میده میکارن تو ایران، دوتا بوده، و این سر رو یکی از خلفا میبره و میبره، و ایرانیان به جای اون سرهای زیادی میکارن که ایران میشه سروستان موسیقی ما داره سرهاش از دست میده. ما واقعا فکر میکنم ما وظیفه داریم این سرها رو ازشون یک شمایل درستی به آینده انتقال بدیم. آینه دار داره تلاشش در این راهه که این مجموعه کوچک، این جوونا و این بچه‌هایی که داریم واقعا این کارهای جمع شدن دارن انجام میدن، این امیدو دارن و این باور رو دارن. اما امیدوار هستم، من واقعا آرزوم این هست که 20 سال دیگه تاریخ همچین قضاوت که شما گفتید در مورد آینه دار داشته باشه.
من میگم پیشگویی تاریخ امر احمقانه ای البته، اما واقعیتش اینه که وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دوره‌ای که ردیف موسی خان معروفی نوشته شد چطور بود؟ خب چرا ردیف موسی خان مثلا بخش ابو عطاش اینقدر بزرگتر از بقیه است؟ بعد توی مقدمش میخونیم دیگه که آقا همه جمع شدن، عبادی اومد و اینها، همه اساتید عصر جمع شدن و گفتن آقا منم اینو بلدم، از فلان جا شنیدم این رو، یعنی همین چیزی که آقای مغازه‌ای میگه. واقعیتش اینه که اینها یه ردیفی هست که من واقعا شخصا خیلی تلاش کردم این ردیف منتشر بشه، اسماعیل قهرمانی که خب ردیف نزدیکتری است به نور، در واقع به آقای، از آقای برومند گویا نزدیکتر بوده به استاد آقا حسین قلی. آرزم به حضورتون که خب هنوز نشده و در پستوها مونده و من نمیدونم واقعا به چه نیتی، امیدوارم زودتر منتشر بشه. اما اینها، جمع آوری اینها به نظرم یه روزی به قول شما سینمایی ها اونقدری راش به موسیان میده که از توش یه ردیف پربارتری بیرون بیاد، یه ردیفی که واقعا کاملتره و ما میتونیم مواجه باشیم با کلیت موسیقی ایران و بگیم که خب آها، پس ما توی خراسان هم موسیقیمون اینه، توی گیلان هم موسیقیمون اینه، تو بلوچستان موسیقیمون اینه. وگرنه ما چیزهایی که داریم توی آینه دار میبینیم، واقعیتش اینه که من به عنوان کسی که موسیقی ایرانی کار میکنم و ردیف رو بارها دوره کردم، بخش زیادیش در ردیف نیست. یعنی اصلا این مدل، قبل از اینکه برنامه شروع شه امیر بهاری داشت گفت این مدل ریتم ها رو که امیر داشت بهش اشاره میکرد، واقعیتش اینه که ما هیچ کجای ردیف موسیقیمون نمیبینیم. یعنی اصلا حتی امیر داشت میگفت حتی با یه بخشایی از اون نمیشه ریتمش رو متوجه شد که چند چندمه، واقعا نمیشه آخه. یعنی این که مثلا برای ما وقتی اون سرنایی که امیر داشت اشاره میکرد توی فستیوال آینه دار شنیدیم و من شنیدم اون کار رو، ما اصلا متوجه نمیشدیم که این داره چند ضربی میزنه. یا حتی تو موسیقی زار هم اون کوبه‌ای ها عجیب بودن، یعنی بیشتر منو یاد قوال هایی مینداختند که خودشون خوب میدونن دارن چیکار میکنن، ولی از نظر من دائم داشت میافتاد، اما بعد که چک میکردم میدم نصر ضرب داره اتفاقی میفته. این موسیقی کشور منه، موسیقی کشور مفهوم جغرافیاش نه، موسیقی فرهنگ منه و من به عنوان موسیقین برآمده از این فرهنگ درست این رو نمیشناسم. این به نظرم علتش کمکاری در همین حوزه یه که آینه دار الان داره به دوش میکشه، یعنی ثبت نشدن و به دست آن نرسیدن.
من یه نکته بگم ولی جون، ببین صحبت از ردیف شد، حالا استاد هومان اسدی از عبارت موسیقی کلاسیک ایرانی استفاده میکنه و خیلی اوقات صحبت شده که موسیقی ملی ما اینه، یعنی از ردیف به عنوان موسیقی ملی یاد شده. چند تا نکته این وسط هست. یکی این که اصراری که در تاریخ معاصر وجود داشته برای این که روایت صحیح کدام است و روایت غلط کدام است، یعنی ما مثلا مشخصا یکی از دلایل این که مرکز حفظ و احیا شکل میگیره اینه که بگه آقا مثلا روایت گلها غلط، روایت ما درست. خب این بحث واقعا، این که اصرار بر تک صدا کردن موسیقی واقعا همیشه بر من عجیب بوده که چه اصراری وجود داره که حالا
به یه وحدتی برسن،
اصلا این من یه بار به احسان رسولوف میگفتم، شما علی این چیزا رو خیلی بهتر میدونه، شما از شمال خراسان شروع کنی هر 40 50 کیلومتر یهو اصلا لحن دوتار عوض میشه. یکی مثلا آقای محمد یوسفی ایشالله که سلامت باشه هنوز ابریشم میبنده رو دوتارش و صدایی که دوتارش میده اصلا با روستای بغلیش فرق داره. چه اصراری داره ما یکیش کنیم. یکی این نکته رو میخواستم بگم و یکی این که پیش از قاجار و پیش از شکلی این ندیف، سازهای اصلی عود بوده، یه سازهایی بوده که بیشتر اصلا صدای بم داشتن، عود دقیق بقیه رو نمیگم چون مطمئن نیستم، و توی ردیف سازها تار و ستار اونا هم که اصلا صدای زیر دارن، یعنی با فاصله مثلا 100 سال یهو معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که ما به این رسیدیم. با چه در واقع اعتماد به نفسی ما میگیم این موسیقی ملیه؟ میدونین یه بحثی که وجود داره اینه. و این نگاهی که موزیسین های ردیفی به موسیقی نواحی داشتن در طول این 50-60 ساله و متاسفانه تا یک یهودی منوهینی پیدا نشد که ستایش کنه پنجه های استاد سمندریو یا ستایش کنند خارجی ها استاد حاج حسین یگانه رو، ما نفهمیدیم که چی داریم. یعنی این خیلی دردناکه و این مسئله دردناکتر میشه که در سال 97 در فستیوال آینه دار در این 5 سال گذشته مخاطبانی که میان توی این فستیوال اغلب پژوهشگر هستن، مخاطبانی هن، یا اگر موزیسین هستن موزیسین هایی هستن که در سبک های مثلا فیوژن و جاز و حتی راک و اینا کار میکنن، و اون موزیسین ردیفی، موزیسین جوان ردیفی که کله رو جلوی چشش داره که اگر بخوایم مهمترین شاخص بر موفقیت آقای کلهر در دنیا اسم ببریم، قطعا آبشخور موسیقایش از موسیقی اقوام مختلف ایرانه. و باز هم این اصرار بر این که ما ردیف رو داریم و احتیاج به چیزی نداریم، و بعد از اون طرف هم خودشون امکاناتی رو دارن موزیسین های ردیفی، این واقعا غیر قابل انکار، امکاناتی رو دارن که 1% رو یک موزیسین محلی نداره، یعنی یک دوتار نواز به هیچ وجه امکانی که یک ستار نواز داره نداره در هر جای ایران. و باز این از کجا سرچشمه میگیره؟ یه صحبتایی میشه از حاکمیت یا از حتی دوران پهلوی نسبتش میدن، نه واقعا اینا نیست، یک بخشش خود موزیسین ها هستن. چرا نباید فستیوال آینه دار پر باشه از اساتید موسیقی ردیفی؟ چرا محمد رضا اصلانی میاد ولی فلان استاد سنتور نواز نمیاد؟ چرا محمد سعید شریفیان میاد ولی اون بزرگترین استاد زنده مثلا ستار نواز ما نمیاد؟ یعنی این چیزایی که برای من خیلی عجیبه، فستیوالی با این ابعاد داره برگزار میشه که پر از خوراکه و هنوز موزیسین های ردیفی درگیر اینن که آقا این روایت درستره، مثلا روایت آقای برومند درستره یا مثلا روایت کس دیگری آقای شهنازی. واقعا عجیبه برام که ما هنوز درگیر ایناییم و این همه جواهر پنهان توی جاهای مختلف هست که یه بخشش رو آینه دار داره پوشش میده.
به جملت یه چیزی من اضافه کنم، اجازه است؟
خواهش می‌کنم.
آقای استاد محسن حجاریان یه رو صحبت میکردیم، برگشت گفت که بچه های ما الان همشون درگیر فاصله های موسیقی هست، به هیچ چی فکر نمیکنه و تشخیص فاصله چندو. واقعا درست میگی. به نظر من الان تو هر محفل موسیقی که میشینی اولین سوالی که یک هنرمند موسیقی حالا کلاسیک به قول آقای اسدی در مواجهه با اجرای امثال حاج قربان میشه، میگه که فاصله چندم دقیقا، اصلا انگار این موسیقی ساخته شده که ایشون باهاش یک برخورد متدیک.
علتش اینه که آره علی جان، علتش اینه که ما توی موسیقی کلاسیک ایرانی به قول هومان داریم ادای آکادمیک شدن رو در میاریم که نیستیم. خب اصلا موسیقی ما موسیقی آکادمیکی نیست، به خاطر اینکه این رپرتوار موسیقی ایرانی رو بدید دست یک کسی که گیتار مثلا فلامینکو میزنه نمیفهمه، به خاطر اینکه ما اینم خودمونم از رو نوته که نمیفهمیم، که ما هممون گوشی زدیم اینا رو، میدونی؟ چون اینو بعد ما زدیم، من پیش فلان حالا اسم میگم فلان استاد با یک روایتی زدم، یعنی یه مدلی زدم، همون کتاب رو پیش یه استاد دیگه یه مدل دیگه زدم، به خاطر اینکه کسر میزان نداره، ریتم ها مشخص نیست، اشکالی الان این من نمیگم که اشکاله ها، میگم که ما داریم ادای این رو در میاریم که وجود نداره و اصلا ما جای دیگه ای باید میکنم. یه نکته دیگه هم که باید عرض بکنم از فرمایش های بهاری این که در رابطه با اینکه عود بوده و تار و اینها هم بوده، یعنی ما اسناد بسیار مشخصی داریم که خیلی از قرن 7 دست کم از مولانا داریم که این سازه به عنوان چنگی نوازنده تار و اینها توی در واقع موسیقیمون نقش داشتن کار میکنن، ولی اونطور که شما اشاره کردین که دقیقا هم درسته، صداها انقدر تمیز و زیر نبوده به خاطر نوع دستانبندی، نوع سیمها، همه اینها با هم دیگه که با ابریشم و اینها بافته میشده و روی ساز قرار میگرفته اصلا چیز دیگری بوده، یعنی اصلا لحنه یه چیز دیگه بوده، که من همیشه میگم راجع به فقط امساد موسیقی ایرانی نه، من میگم بتوون رو از توی گور بیاریم بیرون و همین الان اگه این امکان وجود داشته باشه که مثلا سمفونی 9 شو براش بزنیم فرار میکنه، میگم مثلا اینا رو ننویم اینقدر تمیز اینجوری، مثلا بابا چیه این حال سمپل بهش دست میده احتمالا. جناب رسولوف یه ذره از آینده آینه دار و اون چیزی که میبینید خودتون میفرمایید، من هی سعی کردم که بکشم از زبونتون ولی نگفت.
ببینید واقعیتش این هست که اون چیزی که امیدوار هستیم اینه که بتوانیم در 8 دور آینه دار رو در واقع به پایان برسونیم، قسمت این در واقع ضبط و ثبت اجراها رو به این معنی که در واقع جغرافیای ایران رو پیمایش بکنیم.
بله،
که به هر حال سال آینده و تا سال 1400 این اتفاق امیدوار هستیم که بیفته و در قالب ایده 8 بهشت که حالا در واقع بسیار ایرانیه و همه مطلع هستید در واقع این رو منتشر بکنیم، حالا نه با این اسم، البته با یک شیوهی شبیه به این منطق که به هر حال انگار اینها بخش هایی از اون در واقع تکه هایی از تمدن پراکنده ما هستند که حالا از این جغرافیا امروز این باقی مونده. در مورد آینده و بیشترش واقعیتش در لحظه من شاید نتونم سخنی بگم، اما شما از سال آینده در واقع این بسته ها رو انشالله به عنوان مرجعی که آینه دار در واقع در این سالها تهیه و تدوین کرده خدمت دانشجوان و استادان و پژوهشگران تقدیم خواهیم کرد و امیدواریم که شاید اگر که عمری بود، شاید بعد از این 8 دوره یک بار هم یک گزیده ای از همه این سالها رو در قالب یک در واقع فستیوال، شاید یک هفته ای مثلا 8 روزه، من فکر کردم شاید با علی هم خیلی حرفش هیچ وقت نزدیم، وقت نشده از وقتی که فستیوال تمام شده، ولی یک ایده اینجوری هم دارم که شاید یک بار در واقع همه اساتید رو و بزرگواران رو شاید این بار به عنوان گزیده، البته از آیین‌ها و موسیقی های کل ایران، در واقع در تهران جمع بکنیم و یک بار دیگه در واقع به شکل زنده اجرا بکنم برای مخاطبان. اما نهایتا من اعتقادی خیلی به پیشبینی چیزی در کشور عزیزمون ندارم و ترجیح میدم که به روزگار بسپارم و اتفاقات، اگرچه که ما همیشه با برنامه ریزی کار میکنیم و با سعی میکنیم پلنهای مدیریتی کارمون رو جلو ببریم، اما واقعیتش این پروژه از اون جنبه که بحث آرشیف هست باید توی نقطه‌ای در واقع جمع‌بندی بشه و مهمتر این هستش که اتفاقا این آرشیف رو ما براش فکر بکنیم که چطور به دست دنیا برسه، به دست جوان‌ها برسه، چه در واقع ارزش افزوده‌هایی از اون بیرون بیاد. شاید بیشتر تقلای ما بعد از اون به جای اینکه دیگه ثبت بکنیم بیشتر در واقع نشر باشه و گسترش در واقع اون چه که به عنوان آرشیو مرجع در اختیار ما قرار گرفته. و خیلی هم دوستانه باز بگم همینجا، شاید برای دوستانی که میشنون و اهل فن هستن، به هر حال ما هیچ خصتی هم به تلمبار کردن اینها در هارد ها و نمیدونم کامپیوترها نداریم. به هر حال همین الان هم دوستانی برای پروژه های دانشگاهیشون، برای کارهای پژوهشیشون در واقع به ما رجوع میکنن و ما در واقع با احترام بخش هایی از اون رو خدمتشون تقدیم میکنیم که استفاده بکنن. و حتی موزیسین هایی اومدن برای تنظیم هایی که داشتن استفاده کردن به شکل کارهای فیوژن و اتفاقات این ریختی. برای همین باز اینجا هم عرض میکنم منتظر این که چیزی بخواد منتشر باشه هم لازم نیست باشن اساتید و پژوهشگران. واقعیتش اینه که علی خب خیلی از این پیشنهادها بهش میرسه، به حال دبیرخونه ما همیشه آماده هست که با تشریک مسایی با همه دوستان در واقع این رو منتشر بکنه. این چیزی نیست که ما بخوایم روش در واقع نه قیمتی بذاریم نه در واقع بخوایم جای انبارش بکنیم. این هر انتشار مجددش، هر گونه بازخوانیش، هر گونه استفاده از جمله اون چیزی که شما پیشنهاد دادین، این در واقع اون برکتی هست که تو این قرار اتفاق بیفته و ما به سهم خودمون سعی میکنیم که از بعد از اینکه این 8 دوره تموم شد ان شاء الله عمری بود در اون مسیر بیشتر حرکت بکنیم. اما امروز هم درش باز هست.
بسیار همان. و یه سوال، آیا از پهنه در واقع مرزهای جغرافیایی سیاسی امروزمون گذر خواهد کرد آینه دار برای اجرا در داخل ایران، مثلا فارسی زبانانی که در واقع موسیقی فارسی دارن مثل تاجیکستان، افغانستان، غیر ازالک، یا نه؟
ولی چیزی که با احسان از سالیان اول قضیه که گپشو داشتیم، مسئله حوزه فرهنگی برای ما آمالمون همین بود. اما به نظر میرسه که همین تعریفی که الان احسان اشاره کرد، 8 دوره، درستش این هستش که یک دور تموم بشه، بعد شاید یه استیتمنت جدیدی براش طراحی بشه، شاید یک ساختار دیگه، سازوکار دیگری، نه لزوماً همین افراد، نه لزوماً با همین نگاه، ممکنه نگاه حالا مدرن‌تری شاملش روش سوار بشه، ممکنم هست همین روند رو در حوزه‌های فرهنگی پیش بریم، ولی بذاریم همون به آینده. به خصوص حالا از حالا خیلی هم نمیشه پیش بینیش کرد،
خصوصا در کشورم. عرض به حضورتون، خیلی ممنون که به برنامه خودتون اومدین، خیلی متشکرم. باز هم مطمئن هستم که مباحث خیلی زیادی مونده، اما خب همیشه همه مباحث توی تریبون‌های رسمی اینطوری جمع‌آوری نمیشه و جمع جور نمیشه، نمیتونیم راجع به همشون صحبت کنیم. فرصتی بود که راجع به آینه دار، بخش خیلی 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 کوچیکی که به گردن در واقع رسالتش به گردن برنامه ارغنون بود رو انجام بده که به گوش شما مخاطبان دغدغه‌مند حوزه موسیقی برسه. خیلی متشکرم آقای رسول پور برنامه خودتون هست.
خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که شما و برنامه‌های خوبی مثل برنامه شما، مخصوصا تو رادیو که به نظر من رویکرد فرهنگی بهتری داره نسبت به سیما، امیدوارم که واقعا تریبون رو به خود آینه‌دارها هم بدید. به هر حال ما به نمایندگی از اونها و بیشتر به نمایندگی از برگزار کنندگان فستیوال شاید صحبت کردیم، اما اونها هم فکر کنم حرفای خیلی شنیدنی‌تر و خیلی
بهتری از ما داشته باشن، برای اون که چه اهل فن بشنون و چون اونهایی که اتفاقا تو عرصه مدیریت هنر و موسیقی تو ایران فعال هستن و بهتری صدای اونها رو بشنون. امیدوارم این تریبون به اونها هم داده بشه و باز هم ممنون که به هر حال به این فستیوال این فرصت در این دو برنامه داده شد.
خواهش می‌کنم. من همینجا میگم که اگر من سال دیگه زنده بودم و توی در واقع رادیو همچنان رام میدادن، برنامه ارغنون تمام شبها رو خواهد اومد و همه رو ثبت، یعنی در واقع ضبط خواهد کرد و همه رو مصاحبه خواهد گرفت و تمام تلاشمون رو می‌کنیم که برنامه رو زنده از رادیو پخش بکنیم، بخش‌هایی از موسیقیش رو و مصاحبه‌هایی که بک استیج انجام خواهد شد، چون ما خیلی بیشتر منتظر قول این از طرف رئیس فستیوال بودیم که الان که ایشون اینجوری گفتن ما هم از این فرصت استفاده می‌کنیم، خودمون رو می‌ندازیم وسط آیین. مرسی آقای بهاری که تشریف
آوردید. قربون شما، مرسی از شما که این تریبون رو در اختیار موسیقی می‌ذارید.
قربون شما، سپاسگزارم آقای مرغزی.
ممنون و ایجان از همتون.
قربون شما. شما از فردا میرین کدوم خطه؟
بندر ترکمن رو، البته یه مقدارش رفتیم، بندر ترکمن و خراسان و دیگه برمیگرده به احتمالا دامنه جنوبی البرز.
بسیار هم عالی. خدا قوت، سال دیگه انشالله که با انرژی خیلی بیشتری آینه دار رو شاهد
باشیم. با کمک و همراهی شما و دوستان خوب.
قربانتان. دانی که رسیدن هنر گام زمان است. وقت خداحافظی رسیده. خداحافظ.
ارغنون رو شنیدید. شنوندگان گرامی، این برنامه به بررسی جشنواره و فستیوال موسیقی آینه‌دار پرداخت. در خدمت شما عزیزان هستیم در دقایق پایانی بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز. Thank you.
دلگیر دلگیرم، از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. دلگیر دلگیرم، از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. با پای از رحمان در این دشت تبدان، ای وای میمیرم، مرا مگذار و مگذر، مرا بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست، بی جرم و تقصیرم، مرا مگذار و مگذر. از غم به زنجیرم مگذار و مگذار